شما هم بفرمید. نه دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسع، کلشو با هم ببینید. من ورود میکنم، عمل به تکلیف میکنم، میگم خدای اینو فهمیدم، معجوری. اگر که امکان ارائه اون به قطعیات مثل قرآن و سنت هست، ارائه میکنم، بیشتر تثبیت میشه. اینا رو انجام میدم، تهش اشتباه میکنم، شیخ مفید میشم. امام زمان چه میکنن؟ من نظر میدم، طرف داره میبره، امام زمان تو راه میاد، حکمو میگیره، درست میکنه. کار ما اینه، ما به تکلیف خودمون عمل میکنیم، تهشی میشه که ما چه نقشی داریم. بفرمایید. بله دیگه طبیعتا. البته فهمید ما میخوایم به نتیجه برسیم، همه توی
میشیم که ما برسیم. الان مثلا شخصا مثلا اعتقاد این مثلا رهبر آدم درستی هم و درست انتخاب شده هم و آدم خوبی هم، بعد واقعا تمام حوادث رو یه جوری تحلیل میکنیم که برسیم که رهبر درست
عمل کنه. نه اشتباه میکنید اگه این کار بکنید. نه خب شما این کارو میکنید، حتما اشتباه میکنید. من این کار نمیکنم. ما در مورد رهبری خیلی منطقی سوال میکنید. من یه وقتی رهبری توی موضوعی یه کاری کردم، یه نامه نوشتم دادم که تو این موضوع شما ولی امر مسلمین جهانید، نه ولی امر مسلمین ایران. آقا گفت بودن سوال خوبیه، جنبه تشویقی اشکال نداره، اما اگه تنبیهی بود ایراد وارد بود. دیدم کاملا درسته. نه من وای نمیستم آقای آقا این کار آقا رو جوری توجیه کن ببینیم چی میشه. اصلا دوتا چیز شد. یه وقتی زیر رو متوجه نمیشیم. اگه متوجه نمیشیم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نه که فسألو اهل العلم، فسألو اهل الذکر. اردوغان بودین؟ نصف عمرتون برفناره. اردو مشهد هم اگه نیان بقیهش برفناست. تو اردوی قوم تو جمع کردن نایب و زیاره شما بودیم. جالبه دیگه، هر وقت من جمع کردم وارد میشم اینم همه شما تو صحنه جمع کردنی. انقدر خاطر انگیز بود اون رفتن و زیارت و فلان اینا. هر وقت میرم دعاگو شما هستن اگه قابل باشم. اونجا نمیگه فسألو اهل العلم، نمیگه از اهل علم سوال کنید، میگه از اهل ذکر. حالا فرق اهل ذکر با اهل علم چیه؟ علیکم به استماع اون سخنی روی سایت. بفرمید. نه اینی که کاملا رد کردن به درستی اصلا امکان نداره. درست. سوالم اینه اون اصول از کجا اومده؟ از قرآن، از روایات. حتما نباید از اون عدول کنین. من منظورم کجاست؟ ما یه جایی یه منویاتی داریم، قرآن و روایات نیست، اون که خودمون دلمون میخواده، اقتضای زندگی اجتماعی مونه، اقتضای آرزوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و علمیه که داریم. اینا نه، قطعا ما سراغ مطلب میریم، یه پس زمینه‌ای داریم، اون پس زمینه این آیات، این روایات، این اصول عقلی و نقلی، از اونها هیچ وقت دلیل نمی‌کنیم. حرف اینه که یک اینا رو چجوری به کار می‌بندید، این هنرا توی تفسیر قرآن و شیطنت و اینا. دو این که علاوه بر اینها از خودمون چی دخیل می‌کنیم. ببینید کسی اینجا رساله دکتری نوشته؟ کسی که دکتری شد دفاع کرده باشه نداریم؟ هیچ کی نداره. شما دفاع کردین؟ فرضیه که موقع تصویب پروپوزال دادین با آنچه که در نهایت اثبات کردین یکی بود؟ نه، منم همینطور بودم. من پروپوزال رسالی دکتریم که دادم یه فرضیه داشتم، خب یه فرضیه اصلی، دو تا هم فرضیه فرعی بود. در طول نگارش رساله خودم فرضیه خودم رو رد کردم، یعنی تو نتیجه گیری گفتم که من فرضیم قبلا این بود، اما مقام ثبوت و اثبات اقتضاش اینه. در مقام ثبوت اطلاق داره، در مقام اثبات این منوط به شرایطه. خودم فرضیه خودم رو رد کردم. حالا من اینو گفتم واسه هی منابع جدید، کتاب‌های جدید، آیات جدید، روایات جدید، نظرات حقوقی درست جدید. آخه من اینو گفتم. اصلا تو دکتری طبیعی اینه که فرضیه اولیه شما توسط خود شما ممکنه رد، تایید، تثبیت، تفصیل، تضییق، همه اینا محتمله. یه روزی بعد یه وقتی فکر می‌کردم تو جلسه تصویبش خب یه جلسه دانشگاه ما داره خاصه، دانشگاه دیگه نداره، شورای مثلا رسالات، اونجا معاون تحصیل تکمیلی همه دانشکده ها و معاون آموزشی و آیت الله باقری، آیت الله مصطفی رحمت الله علیه بودن اونجا. من یادم اینا ایراداتی گرفتن، یک جوابایی من دادم با همون فرضیه تصویب شد، بعد دیدم چقدر چرت و پرت گفتم. حتی اون موقع فکر میکردم این درسته دیگه، بعد رفتم جلو دیدم نه اون درست نیست. همچی اصلی نداریم ما، اصلی به نام عصمت ولی فقیه نداریم، لذا وجود مجلس خبرگان نشون دهنده همین. همه اینا درست، اما تو همش بلد فقیه. جمله تاریخی من دارم 89 که گفتم، دیدم یه عده همچین قیافاشون رفت تو هم، گفتم اگه آقا بگه ماسیای شما چی میگید؟ دیدم ولی معلومه ما میگیم ماسیای، گفتم اگه ولی فقیه اینو بگه با همین جمله از ولایت منعزله، عزل شده. چرا؟ چون معلومه دیگه عقلش کار نمیکنه. میخوام عرض بکنم نه، 89 اون بالا اولین همایش بود، اینا فهمی کردن ما حزب اللهی می جمله شد، اینا قلبشون برخورد. دفعات بعد میدونی آقا ضد انقلابی از حرفا میزنیم. ما ولی فقیه رو معصوم نمیدونیم، اما میگیم تا وقتی که زوال شرایط او بر ما عیان نشده او چیه؟ حجته. تو موضوعات میگیم هم برای چیزی بکنیم، نه باید سوال کنیم، باید بپرسیم. حالا ممکنه ما سوال داشته باشیم خودمون لزوما جوابش ندیم، عیب نداره اگه آدم سری بپرسیم آقا تو فلان موضوع رهبری چه جوری میشه. یه وقت به شما هم گفتم، تو همون همایش هم گفتم، گفتم یه بار اصل 110 رو بخونید، یک بار، که وظایف و اختیارات رهبری که تمثیلی در قانون اساسی اومدن چیان. تا یه وقتی کسی کره گرون میشه میگه آقا ورود بکنن، حداقل به اون یه نفر بگین که نظارت بر کره جز اختیارات و وظایف رهبری نیست، حداقل. حالا سه، بله ایشون شما الان ببینین با یه ولایت فقیه ما رو تو چه چاله انداختین. خدا شما رو انشاءالله تو چاله ولایت فقیه بندازه. چاله ولایت فقیه چاله خوبی باشه، نه بفرمایید. نه با بفهم، گریه نکنین الان. ما یه مقدمات عقلی و نقلی داریم، این نمایش ولایت فقیه نمیدونم که این میخواد برگزار شه انشالله، فکر کنم دیگه بام به خاطر که جا گیر نمیاریم و نهار نداریم که بدیم. عرض کنم حتما باید آبرون میره که بابا نه، حالا اون به کنار، سالونه. حالا امروز یه تصمیم جدید گرفتیم، ممکنه با همه گرفتاری با اینکه نمیخواستم ولنجک برگزار کنیم، بریم ولنجک اونجا برگزار کنیم. ببینید الان نها شروع شد، نه دوره، دستی سخته. ما با یه دلایل عقلی و نقلی به این میرسیم که این جایگاه جایگاه نیابت امام زمان ارواحنا فدا، با دلایل عقلی و نقلی. خب این سیر طی میشه، کنارش شبهاتی مطرحه. خب امام زمان میگه فقها، چرا یه فقیه؟ از اون طرف چرا این سازوکار، چرا مستقیم نباشه، چرا مادام العمر، چرا زماندار نیست؟ این شبهات هم حالش شکل میگیره. ما میگیم از این آیات روایت اینو میفهمیم، این شبهات هم به ذهن میرسه این جواب باشه. خدا از ما بیش از این چی میخواد؟ هیچ. فردای قیامت رفتیم گفتن آقا امام تو این موضوع، آقا تو این موضوع اشتباه کردن، ما طبعاً پاسخمون چیه؟ به ماچ میریم بهش انشالله. آقا امام جوابشون چیه؟ اونا هم میگن به ماچ، اونا هم میان بهش. خب اگه به ماچه، به ماچه، پس به کی چه؟ به هیچ کی چه، چون همه معمولیم به حجت. عقل ما، علم ما، آنچه در اساس ما بوده این اقتضا رو داشته، فهمیدیم اشتباه شده. خب اگر اشتباه شده خداوند بفهمد ما علی المحسنین من سبیل، کسی که با قصد احسان یک کاری انجام میده بر او حرجی، بر او سبیلی، بر او مذمت و گرفتاری نیست. من قاضی ام، اشتباه میکنم، یه نفر پنج ضربه شلاق میزنه، واقعا اشتباه کردم، آره جبران میکنیم، دلجویی میکنیم، از بیت المال چیزی بهش میدیم، اما منو شلاق میزنید؟ اگه اینجور باشه هیچ کس قاضی نمیشه، چون احتمال اشتباه در مورد همه ما وجود داره. تا همین حدش ما ماموریم، بیش از این وظیفه نداریم. شما هم بفرمایید. ولایت فقیه شما همون همایشو داریم همینجا اجرا میکنیم. سه، بله کتاب نداریم. نه گفتم به این موضوع شب فکر کنید، نگفتم کتاب بخونید. میده حالا یه موقع یه شب امتحان بکنین، الله شاید داده غذای مقوی بخوریم، ماهی که مثلا فسفر داشته باشه اینا، یه تمیلی اتفاق خوبی بیفته. البته من نمیدونم که اون مبانی اون مطلب چجوره، چون تو روانشناسی خب مبانی خیلی پوزیتیویستی هست، ولی ممکنه کمک بکنه. الان بزرگوار یه بحث تو روانشناسی فردی و بحث شناخت مطرح میکنن که به نظر من یکم میتونه کمک کنه به بحث ما. بریم سراغ سومیش، ببین چه بحثی. ولی این بحث دوم مهم بود، سوال نکنین ها، مهم بود، یه وقتی بهش فکر کنید. سه، ورود حب به طاغوت به دل. ایمان تحریف شده سومین گرفتاری که درست میکنه، آروم آروم محبت طاغوت به قلب ما خدای ناکرده وارد میشه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 51 رو ببینید. سوره مبارکه نساء جزء 5 آیه شریفه 51 آوردین؟ همه قرآن دارید؟ شما دو نفر کلاتون به هم نزدیکی قرآن ندارین، درسته؟ قرآن شما رو گرفتن؟ شما هم فرد دائما بی قرآن نیستین؟ نپرسیدم من. جالبه یکی که قرآن نمیاره قرآن کناریشو گرفته. مثلا رژیم صهیونیستی چجوری به وجود اومد؟ خواستگاهش همین بود، یعنی قرآن دیگری رو بگیری بعد بشه که اگه میخوای نگاه کن مثلا. خب درست جون، الان ترى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. دقت کنید در مورد مشرکین حرف نمیزنیم ما، در مورد کفار اون زمان حرف نمیزنیم، در مورد مؤمنین اون زمان حرف میزنیم. اهل کتاب مؤمن زمان خودشونن. الان ترى پیامبر ندیدی، این ندیدی همراه با یه جور تعجبه، الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، اینایی که یک نصیبی از کتاب آسمانی دارن، بالاخره یه چیزی از کتاب آسمانی بهشون رسیده، یؤمنون بالجبت و طاغوت، ایمانشون به اون سمت رفته. بعد نتیجه چی میشه؟ و یقولون للذین کفرو، به کفار، به مشرکین مکه، کفرو هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. میگن این مشرکین مکه از کسایی که پیامبر اسلام ایمان آوردن چی ترن؟ اینا از اینا هدایت یافته ترن. اینا اهل کتابن محبت طاغوتو دارن ها، نه اینکه آدم های مثلا مشرک لایک نه خیر، مؤمنین پیامبر هنوز نیومدن، مؤمنین کیان؟ یهودی ها و نصاران دیگه. این اوتول کتاب به ظاهر مؤمن، محبت طاغوت وارد قلبشون شده، شیطان رو دوست دارن و نتیجهش این میشه که میگن مشرکین از دوروبری های پیغمبر هدایت یافته ترن. این سه تا از آثار ایمان محرف، نه از آثار بی ایمانی ها. این مثل فویلون للمسلینه، قرآن نمیگه وای بر بی نمازا، اونا هیچی، میگه وای بر نماز خونا، نماز گزارا، الذین هم عن صلاتهم ساهون. توجه، ساهی در نمازم، خوندیم نه زود خوندیم، دیر خوندیم، حالا بالاخره خدا وقتی 5 ساعت وقت قرار داده یعنی چی؟ 5 ساعت وقت داده یعنی این که تا الله اکبر بلند میشه به نماز تو بخون. خب چرا 5 ساعت قرار داده؟ به خاطر این که تو که ایمانت ایمان آخر وقتی نیستش که. بعد مقایسه میکنه دختر آقای فلانی رو میشنه پسرموی استاد که نماز میخونه، دخترموی استاد، البته دخترموی من اصلا نماز نمیخونه چون دخترمو ندارم. مثلا آمر بدی دومین اصلا بفهمید نه با طاغوت. چرا؟ ممکنه یه سری کافر و مشرک بگن آقا مثلا درختکاری بکنیم، ما هم بگیم درختکاری کنن، توی همچی چیزی ممکنه مشترک باشه. کی اینقدر بلند حرف میزنه؟
مثلا
اون جمله برای موضوعی که ما به ازای بیرونی داشته باشه. خب الان فرض بفرمایید که مثلا یک کشوری آتش سوزی میشه، ما میگیم کمک میکنیم، انگلیس هم میگه کمک میکنیم. اگه انگلیس کو کمک میکنیم، ما بذاریم آتش رو بیشتر کنیم اونجا. یه موضوعی که هویت خاص داره، یعنی فرض کنید مسئله تو کشور ما وجود اومده، اونا میگن این شکلیه. وقتی اونا میگن این شکلیه، یعنی دشمن داره دشمن. والا ممکنه برای سر یه موضوع ما و امریکا هم نظر باشیم. نه عامر بدی بفهمید. نگفتم به اینا دوچار نمیشن. عرضم این بود، ایمان محرف این بلاها رو سر ما میاره. اهل کفر به هزار تا گرفتاری دیگه مطلب جان از اینا بدتر. اما ما هم پدر نبود مؤمنی داریم بس میکنیم. کافر که ممکنه به واسطه کفرش یه کارایی بکنه که هیچ وقت به کله مؤمن خطورم نکنه. نمیگم اونا به اینا دوچار نمیشن، میخوام آسیب شناسی مؤمنین و جامعه دینی رو فعلا عرض کنم. نکته سوال دومتون شد. سوال دوم اینه، اگر ما رفتیم سراغ کسی که ایمان محرف داره، برای هدایتش بیشتر باید تلاش بکنیم یا کسی که کافره؟ گفتم یه وقتایی ایمان محرف هدایتش از کفر سخت‌تره. چرا؟ چون اون کسی که ایمان محرف داره، اول شما باید اینو پاک کنید، بعد جایگزین کنید. اونی که کافره فقط باید یه چیزی رو. عامر بدی کیه؟ ایمان محرف دروغین خودتون. چون شما ایمان نیاوردید، همین چیزی که اسمشو گذاشتید ایمان، همین حرکات و سکنات مناسکی که میکنید، این به شما امر کرده که این کارا رو بکنید. وگرنه از بیرون کسی شما رو به اینجا نه. کی عامل گناه ماست؟ بله همین شیطون کثیف. ایشون هم وسوسه میکنه، ایشون هم وسوسه، ایشون هم. چرا اینا گناه نمیکنن؟ شیطون عامل مؤده است، عامل تامه نیست. عامل مؤده مقدمه سازی میکنه، زمینه چینی میکنه، کی کارو تمام میکنه، کی کارو به سرانجام میرسونه. اون کیه؟ خودمونیم. شیطون حد اکثر میگه اینا هست، این ده تا است. بفهم تو خودت انتخاب میکنی. اگه شیطون حرف اول آخر میزد که خب همه گمراه میشدن که. عامر به بدی ایمان محرف دروغین خود افراده، نه شیطان. بی خود پای شیطون بدبخت و فساد باز نکنی. قل پیامبر بهشون بگو بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین سوال و استفهام چیه؟ هم انکاریه، هم توش چی داره؟ تحقیر و استهزا داره که ایمانی در وجود شما وجود نداره. بریم آیات شریفه 94 تا 96 که هم موضوع هند و بشنویم.
قل این کانت لهم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین
آیات شریفه 94 تا 96 یه بار سه آیه رو با هم مرور کنیم، چون که یه وحدت موضوعی با هم دارن. قل پیامبر بگو. ببینید هی تو آیات خدا به پیامبر میگه به یهودی‌ها اینو بگو، به یهودی‌ها اینو بگو، اینو بگو. قل بگو ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، اگه واقعا اینجور که میگید آخرت برای شما در نظر گرفته شده و همه نعمت ها مال شماست، فتمنوا الموت، چیکار کنید؟ آرزوی مرگ کنید که به اون نعمت ها برسید. ان کنتم صادقین، اگه ولن یتمنوا، هرگز اینو تمنا نخواهید کرد، ابدا مطلقا، به ما قدمت ایدیهم، اینا یه کارایی رو پیش پیش فرستادن که عمرن آرزوی مرگ، چون خودشون که میدونن چیکار کردن. و الله علیمون به ظالمین، خدا میدونه ظالم کیه. و لتجدنهم لام نون تأکید، اینها رو احرس الناس علی حیات میده، هیچ قومی به اندازه یهودیا جندوست نیستن. و من الذین اشرکوا، حتی بیش از مشرکین، مشرکین از سر شرک و بلاهتشون شده یه روحیه جنگ و جهاد دارن ها، ولی یهودی همینا که جونشون به خطر نیفته. و ما هو به مزحسه من العذاب ان یعمر، حالا هزار سالم به یه نفر عمر دادیم چی میشه؟ یود دو احدهم لا یعمر الف سنه و ما به یکی هزار سال عذاب، هزار سال عمر دادیم، هزار سال عمر مانع مرگ و مانع عذاب خواهد شد؟ نه، والله بصیرون به ما یعملون. این که خداوند به کسی هزار سال هم عمر بده، او از عذاب فرار نخواهد کرد، عذاب ازش دور نمیشه. چرا؟ چون خداوند به هر آنچه که عمل میکنیم چیه؟ بصیر، آگاه و عمقشو میتونه. خب در مورد تناسب سعایه و نسبتش و جایگاهش بحثی بکنیم و وارد محتوا بشیم. توی تناسب اول یه مقدمه ارز کنم، آیه شریفه 91 دلالت داشت بعد بر این خودبرتربینی عجیب یهودی ها. چی میگفت آیه 91؟ و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی بهشون میگن با آنچه خدا نازل کرده ایمان بیارید، چی میگن؟ قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، ما فقط به چیزایی که به خودمون نازل بشه ایمان میاریم، نه به چیز دیگه. و یکفرون به ما براءه، و به هر چی غیر این کافر میشن. و هو الحق، تا حالی که حقه، مصدقا لما معهم، آنچه که اونها دستشونه و کتاب آسمانیشونه چی؟ تصدیق میکنه، تایید میکنه. قل فلم تقتلون الا آخر. آیه 91 دلالت میکرد بر خودبرتربینی اینها. اون خودبرتربینی آثارش چیه؟ وقتی انسان احساس میکنه حق مطلقه و بقیه باطلن و ما چنینیم چنانیم، اولا که در این عالم تأثیر خودبرتربینی رو در دنیا و عقبا ببینید. اثر خودبرتربینی در دنیا اینه که شما دچار چی میشی؟ تجری. چه کار میکنی؟ همه کار. از چی میترسی؟ از هیچی. اگر کسی دچار خودبرتربینی و خود حق مطلق پنداری شد، طغیان و سرکشی و بیباکی و تجری او قطعیه، هیچی جلو دارش نیست، معتقده که من قطعا حق مطلقم و برترم، حقانیت از آن منه و الی آخر. این چی؟ این اثر دنیویش. اثر اخرویش چیه؟ داریم ذهنیت اون فرد خودبرتربین رو تحلیل میکنیم. اثر اخرویش اینه که میگه من در قیامت دچار عذاب نمیشم. اگه شدی چی؟ اگر شدی ببینیم چی میشه. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 80. اثر دنیویش اینه که چون خودشون رو حق میدونن، عمل بر اساس آنچه که خودشون فکر میکنن حق رو مجاز میدونن، لذا با یه حالت اطمینان و ثبات قدمی اسیان میکنن، گناه میکنن. یعنی یه وقت از شما یه اشتباهی دارین میکنین، چون میدونین اشتباهی و اول نگاه میکنین کسی نبینه من دارم این کارو میکنم، اما موقع سینه‌تون رو گرفتین جلو میگم این کارو نکن، میگین برای چی این کارو نکنم؟ یعنی از سر جهل اشتباه خودتون رو درست میدونید. گفتم یه وقت ما یه همکلاسی داشتیم، کلاس پنجم دبستان، امتحان نهایی تقلب میکرد، یه رو اومد بالا سرش گفت چیکار میکنی؟ دارم تقلب میکنم. دست اینو خواست بگیر گفت دستم ول کن، بلند شد گفتم براتون دیگه، بلند شد رفت و بعدم دوچرخه بنده خدا. کی گفت دوچرخه؟ یادتون بود بله؟ کی گفت عجلی؟ باری کلا جزئی خونه شون هم یادتونه نزدیک مدرسه و این همه رو خوبه خاطرات من خودم بهتر میدونی. طرف گفت تقلب میکنم چیه؟ یعنی با صداقت، با صداقت خوبه نیم نمره داره اقلا. میگم چیکار میکنی؟ دارم آقا این کار اشتباهه. مثلا اگر انسان قائل بود که حق مطلقه اشتباه رو با اطمینان خاطری انجامی، خیلی خطرناکه. اثر اخرویش چیه؟ اثر اخرویش اینه که انسان چون خودشو حق میدونه طبیعتا عذاب رو از خودش فرسنگ ها دور میبینه. آیه شریفه 80 تازه اگه عذاب بشن و قالو میگن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اگر که تازه قرار باشه آتیشی هم متوجه ما بشه هر کاری تو دنیا بکنیم اون ایاما معدوده. معدوده گفتم این که کلمه معدوده رو به کار میبره میخواد صف چیو بگه؟ این که خبری نیزه، چیز اندک موردی هست که الله مثلا چند دقیقه شاید ما رو گرفتار بکنه و بعدش چی؟ بعدش هم میریم دنبال زندگیمون. بفهمید
بعد این باعث شده که روی جهاد و شهادت برای این زیاد بشه اینا به فرق چیز بشه همون تجربی که فهمیدید تجربی در اینا زیاد بشه
درست
و از اون طرف هم تفکر شفاعت زیاد وارد اینا بشه که میگن آره ما توی آخرت چیز نمیشیم عذاب نمیشیم اگر هم بشیم مثلا کم خالد نیستن شیعیان.
از آخر شروع کنم در مورد شفاعت ما تو همین سوره آیه بقره خیلی مفصل وقتی رسیدیم به اولین آیه مربوط به شفاعت در سوره آیه بقره چند جلسه بکنم بس شفاعت طول کشید فقط همین موضوع شفاعت خیلی مفصل نه عرض کنم این که در قیامت شفاعت تابع چه قاعده ایه شامل حال کیا میشه در این دنیا چقدر مشخصه که کی مشمول چه شفاعتی چقدر میشه همه اینا رو گفتیم لذا این شبهه که ما با یه جور ضمانت داریم رفتار میکنیم این از بی خورده میتونن به ما منتسب بکنن ولی تو معارف ما این نیست اما این طرفش ما میگیم حقیم ما میگیم حقیم چون ما میگیم حقه اگر این طور بود اینقدر شیعیان ادعای گفتگوی ادیان و گفتگوی مذاهب و مطرح ما میگیم آقا گفتگوی ادیان گفتگوی مذاهب چرا؟ چون معتقدیم بقیه ادیان با اومدن اسلام نسخ شدن و بقیه مذاهب با وجود مذهب تشیع حقانیت ندارن اگر ما میگفتیم ما حقیم با هیچ کم حرف نمیزنیم مثل داعش کاملا این ایراد وارد بود اما بر اساس یه مبانی میگیم به این دلائل ما حقیم در مورد این دلائل حاضریم با هر مذهب و هر دینی هم مناظره و گفتگو کنیم خب آیا نتیجه مذهب ما یه جور جهاد و شهادت طلبی میشه؟ آره اتفاقا جلوتر خواهم گفت اگر کسی شوق مرگ داره این علامت یقین به نعمت هاست شما ممکنه بگین خب داعش هم شوق مرگ داشتن با مقدمات که عرض کردم فلذاره ما شیعیان متهم به این هستیم که شما خود حق پندارین شما اهل کشتنید عملیات استشهادی میکنید شفاعت رو مطمئنید از اون ور در جرایم تجری دارین ما معتقدیم که شفاعت اجازه ارتکاب یک گناه صغیره رو نمیده ولی از ما هم چی تعابیری میشه بله خب نه ما در مورد تو الان نمیخوام بس بکنیم که مردم آیا در مقام عمل به همین قاعده نه ما داریم الان در مورد مبانی نظری مذهب صحبت میکنیم نه در مورد تجلی عملی مذهب ولی اگر اینجور باشه پیروان بقیه ادیان و مذاهب چجوری هست با اهل سنت برخورد داشتین آدم وقتی با اهل سنت برخورد میکنه باز به شیعیان امیدوار میشه چون اونا خیلی فاصله شون عمیق‌تر ما الان در مورد مبانی نظری فارغ از آنچه که به عنوان تجلی بیرونی و عملی هست داریم صحبت میکنیم این دوتا خلط نشه با هم مدلول آیات این دوتا آیه چی میخوان این سه آیه چی میخوان بگن یه مرور بکنیم آیه اول یه جدال احسن جدید میکنه. ما تو آیات قبل چند بار جدال احسن کردیم، گفتیم شما اگر راست میگید چرا پیامبرا رو میکشین، اگر راست میگین چرا گوساله پرست شدین، اگر راست میگید پیامبر بنی اسرائیل فقط ایمان میاره چرا حضرت موسی رو انقدر اذیت کردید، اگر میگید فقط به کتابایی که بر خودمون نازل شده ایمان میاریم چرا تورات رو تحریف کردین. کلی جدال احسن کردیم. آیه 94 جدال احسن جدیدیست که چی میگه؟ میگه شما میگید که آخرت برای ماست و همه نعمت‌ها برای ماست، یعنی یک باغ و بستان و جنتی براتون در نظر گرفتن. خب هر آدم عاقلی اگر درون یک زندانی با هزار جور گرفتاری و محظور و محدودیت مواجه باشه، عقلن و منطقن بگن یه باغ و بستانی هست، در رفتن به اونجا ثانیه‌ای تردید نمی‌کنه، ثانیه‌ای. خب شما که میگید همه چی براتون اون باغ و بستان، یالا دعا کنید و آرزو کنید تشریف ببرید اونجا. آیه بعد میگه شما همچین آرزویی نمی کنید چون خودتون میدونید که چه کار کردید. آیه دوم میفرماید که به ما قدمت ایدیهم، با اون چیزا که پیش فرستادن همچین آرزویی نخواهند کرد. آیه 96 میاد سراغ بیان ریشه عدم آرزو، یعنی اصلا فارغ از اعمالشون اینا این آرزو رو نمی کنن. چرا؟ چون حریص بر دنیا، حریص بر دنیا و جون دوستن به شدت. با جهودا نمیدونم برخورد داشتین یا نه، واقعا این دوتا صفت خیلی پررنگه، یک جون دوست و مال دوست، خیلی خیلی پررنگه در میانشون، جون دوست و مال دوست. فلذا این که مثلا حماس یه موشک مثلا دست چهلومی رو میزنه یه جا، همه میرن تو پناهگاه و مخفی میشن فلان، خیلی با ما متفاوتن، خیلی متفاوتن. البته اونا فقط متفاوتن، بقیه کشور هم همینجوره. مثلا شما فرض کنید که کشور ما میگن 175 تا قواص پیدا شدن میخوان بیارن، بگن 200 تا، بگن 300 تا، ما آماده میشیم، استقبال میکنیم، از اونها تبرک میجوییم، شفاعت میخوایم. تو امریکا بگن 3 تا تفنگدار کشته شدن، مردم به هم میریزن. بگن 5 تا، همه چی اصلا میپاشه، مردم اصلا تحمل ندارن که تفنگدارا و سربازاشون کشته بشن. یه وقت بهشون حمله شده ممکن در مقام دفاع باشه، اما امریکا سالهاست که مورد حمله قرار، تو جنگ جهانی اول دوم هم میدونید کسی به آمریکا حمله نکرد، اصلا اونجا جنگ نبود. آقا پس پرل هاربر چی؟ پرل هاربر پایگاه امریکا بود در جنوب شرق آسیا که ژاپنیا حمله کردن 1941 بهش، یعنی این نبود که کسی به آمریکای شمالی و اون محل استقرار اون کشور حمله بکنه، کسی به اونجا دسترسی نداشت که، لذا تحمل ندارن. حالا اینا که جهود هم نیستن تازه، ولی یهودی ها خیلی اینجوریان، اصلا تحمل این که آقا کشته بدن و مثلا این آقا اهداف و شهید و ینظر به نور الله و ولا تحسبن نر، اصلا ویل کن اینا رو، اینا کلا بذار کنار. آیه 96 بیان ریشه عدم آرزوست که حتی از مشرکین جون دوستر و میخوان هزار سال عمر کنن، باش هزار سال عمر کن، بعد هزار سال میمیری، همون آج و همون کاسه، طول مدت اصل قضیه رو عوض نمی کنه. تذکر، ما یه سیاق داریم یه سباق. کسی میگه این دوتا چیه؟ یه بار گفتم تشکر میکنم از این که از روی مفردات بدترین نوع پاسخ رو فرمودین و غلطترینش رو. سیاق سباق یه بار تو بچه های قدیمی تفسیر گفتم، باید بدونین. الان میگه ما که اول نفتمونه میهیم، اصلا می نفته ثبت نام کردیم. یه وقتی بچه های سر کلاس بودین دیگه، برخیتون کلاسش تلی اکمل، مثلا میگم که بچه ها کی حقوقیه، بعضی پیم میکنم میخوام جایزه بدم، میگن ماییم. بعد میگم این موضوع چی میشه، ما این ترم دوییم هنوز. میگم خانم شما دکتری حقوق ده این واحد، خب نه چون خیلی سال قبل من گرایشم اینه، هر کی بهانه میاد. حالا الان میگیم کی قدیمی تفسیره، مثلا کی سورای قبلی بوده، ما که نبود. مگه شما الان ببینین صفحه قبل برم، حقیقت پنداری فهم خود، الان شما به این دچار شد. چرا؟ یه بار گفتم، یه بار یادم میاد، حالا شاید خیلی عمیق نگفتم، گذشتم. بله؟ حدس میزنم. اگه حدستون مثل یه جونه به نظرم نزنی، بزنین الان، بگیم. نه ببینید، سیاق ما به یه آیه میرسیم، این آیه یه قبل و بعد داره، دو آیه قبل دو آیه بعد داره، میگیم سیاق این دو آیه سه آیه چیه؟ خب یعنی بقیه مطالب ما رو به کدوم سمت سوق میده، این میشه سیاق. سباق سابقه امره، یعنی یهودیایی که اینجا میگیم آرزوی مرگ نمی کنن، خب این سابقه شون تو موضوع مرگ و این حرفا چیه؟ خیلی شما نزدیک به این گفتین. آره، یعنی انقدر میگفت رفت این دوتا موضوع چیه؟ گفت رفت این دوتا موضوع اینه که هیچ ارتباطی با هم ندارن. خب شما هم همینو گفتین، فکر کنم شما ستا هم همینو گفتین که قدیمی بودین، چون همه همینو گفتن دقیقه. این سه نفر به مراتب به نظرم چیزترن، قابل چیزترن، قابل تقدیرتر که میگن حداقل یادمون نه. یادتون اومد که گفتم یا نه؟ بازن حرف خودتون. خب نه، آیات قرآن ما بینیسیم به یه مطلب، بگیم سباق امر نسبت به این موضوع چی بوده. خب اینجا سباق از سبقه است، سبقه نه با سادو سبقه فرهنگی دارم با غین، یعنی رنگ فرهنگی خوی فرهنگی، نه سبقه با سین و قاف، یعنی سابقه موضوع. در موضوع مرگ، در موضوع مورد بحث ما، اوضاع بنی اسرائیل چجوره؟ وقتی میرسن به حیات، به ممات، به بهشت، به جهنم، چه کارن؟ اون چیه؟ الان اونو میخواییم بگیم. سیاق، خب باید بگیم که این آیات با نؤمن و به ما انزل علینا ارتباط داره. خوب دقت کنید، آیات قبل چی بود؟ ما تو آیات قبل به این موضوع رسیدیم که اینا گفتن ما فقط به چی ایمان میاریم؟ به آنچه؟ بعد از آیه 91، آیه 92 و 93 چیز جدیدی رو مطرح نکرد. آیه 92 و 93 اومد جدالهای احسنی کرد تا بگه آنچه در آیه 91 گفتین چی؟ دروغه. الکی میگید. آیه 92 و 93 مکمل آیه 91 بودن. اونا یه ادعای مطرح کردن، استدلال ها و نمونه های جدال احسن شد که شما با آنچه میگید پایبند نیستید. اینجا خب باید بگیم آیه 94 برمیگرده به همون آیه 91 و همون روحیه. سیاق اینه، اما سباق این نیست، سابقه چیز دیگه است.